مثلا باز اینجا پر بکنید اگه دیگه مشترک بکنید در باید آیات درست بکنید مثلا خیلی ادامه پیدا می‌کنید. ما معیشت مردم را در میان مردم تقسیم کرد. مقصود از معیشت همینقدر اجمالا عرض بکنم، مقصود از خود معیشت چیست در اینجا؟ آیا مقصود ثروت است؟ خود ثروت رو قرآن میگوید یا مقصود چیزهایی که وسائل و امکاناتی که انسان برای تحصیل مال و ثروت دارد، مثل استعدادهای فنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای هوشی؟ یه کسی هوش زیادتر است، یه کسی کمتر، یه کسی استعداد اون شغل رو دارد، یه کسی استعداد شغل دیگر رو دارد. می‌دونیم چیزی کن و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما بعضی را فوق بعض دیگر قرار دادیم، به درجه های درجاتی فوق بعض دیگر قرار دادیم. در قرآن معمولا جایی که کلماتی از قبیل بعضهم فوق بعض یا بعضهم من بعض میاد، در جایی میاد که یک رابطه متبادل در کار است. یعنی این مزایا را به بعضی دادیم، به همه دادیم، ولی به یکی خیلی بیشتر از دیگری دادیم، که باز یه مزیت دیگری را اون دیگری از این اولی خیلی بیشتر دارد. یعنی یکی یه مزایا دادیم، فوق مزایایی که به دیگری دادیم، به بعضی مزایایی دادیم، فوق مزایایی که به دیگران دادیم، اما این که به اون دیگران مزایایی دادیم، فوق مزایایی که به این اولی ها دادیم. درستی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. فلسفه داره عزیزی، یعنی این متفاوت آفریده شدن انسان ها که همه متشابه و متساوی من کل جهت آفریده نشده هم، مثل درخته یک باغ. درخته یک باغ وقت بیمارستان سهامیه مثلا وقتی دونی کاج های اونجا رو ببینی، سخت تا دویست تا کاج اونجا ببینی که همه کاج هم اختلافی میان اونها نیست، شبیه یک دیگر هم، کاملا شبیه یک دیگر. اختلافات خیلی خیلی جزئیه. این کاج به درد هر چی میخوره، این کاج هم به درد همون میخوره، این هم به درد هر چی میخوره، این هم به درد همون میخوره. یا مثل این جلسه های مصنوعی که از یک کارخانه بیرون میاد، مثال استکانی که ذکر کردم، هزار تا استکان، هزار تا بشقاب از یک کارخانه بیرون میاد، تمام اون چی که این بشقاب داره اون بشقاب داره، تمام اون که اون بشقاب داره این بشقاب داره، توقه های پارچه ای که از یک کارخانه باخندگی به وجود میاد، این توبه ها اون چی که این توب دارد اون توب دارد، اون چی که این یک میتر داره اون یک میتر دارد. امور اگر متشابه شدن، تشابه هر چی که بیشتر متشابه باشن، بیشتر از یک دیگر بینیازن، چون هر چی که این داره اونم داره، هر چی این نداره اونم نداره. ولی وقتی که اشیا اون وقت به صورت یک کل در میان، این یکی چیزی دارد اون ندارد، اون چیزی دارد که اون ندارد، از این کاری ساخته است که از اون ساخته نیست، از اون کاری ساخته است که از این ساخته نیست، این قهرم نیازمند بود اینم نیازمند بود. زن و مرد دو فرد بیگانه هستن نسبت به یک دیگر، هر پسری و هر دختری در یک خانواده متولد میشه چه پیوند فوق العاده میان او و پدر و مادر در درجه اول، بعد در درجه دوم میان او و برادران و خواهران، در درجه سوم میان اون طبقه بعد میدونم جایه ها، امه ها، اموها، خاله ها. اینها دو بیگانه با یک دیگر ازدواج میکنن، بعد نزدیکترین پیونده ها میان این دوتا پیدا میشه، نزدیکترین پیوندها. چرا؟ برای اینکه خدای متعال زن و مرد را جوری آفریده است، نه تنها از جنبه جهاد تناسلی، از جنبه های زیاد روحی و جسمی و مخصوصا روحی، به مرد مزایایی داده است. زن فاقد آن است و زن نیاز داره به این مزایای مرد، و به زن مزایایی داده است که مرد فاقد آن است، و مرد نیاز داره به مزایای این زن. و این از یک همچنین لعدتی میان اینها وجود داره. به اولیا دو تا مرد که از هر جد مشابه این دیگر بسن که هم دیگر جذب نمی کنن هر دیگر، دو تا زنی که باید دیگر مشابه هستن که هم دیگر جذب نمی کنن. این اختلاف در عین نیاز که یک دیگر رو جذب می کنن. استعدادهای مختلف در میان افراد بشر، قرآن در این آیه اینجا مخاطب می‌گوید ما انسان‌ها را با استعدادهای مختلف در کمال اختلاف آفریدیم و همین سبب جذبشون یک دیگر شده، همین سبب شده که همه متأخر یک دیگر هستن، همه متأخر یک دیگر هستن، همه یک دیگر را به طور طبیعی به کار میگیرند. بعضی آیه را به استقیم لیتخذ بعضهم بعضاً سخریه را خیال کردن این استثمار یک فرضی، بعد گفتن آیا پس این آیه قرآن یه استثمار؟ نه، لیتخذ بعضهم بعضاً سخریه، مثل بعضکم من بعضی که در آیات در بعضی دیگه آیات قرآن هست، معنیش اینه که همه بعضها، همه بعضها را متخصر یک دیگر قرار بدن. هر متخصری متخصرم هست و این هست که این جهت هست که جامعه را به وجود آورده. پس بنابراین بلاغا اتفاقا اینجور هم نیست، این هم اینجور نیست، نقل رجال علیه این درجه ملاقات نداره، اون همین جرم هست. الرجالو اتفاقا میدونید الرجالو قوامون علی النساء، بعد نفرمود به ما فضل الله الرجال علی النساء، فرمود ما فضل الله بعضهم علی بعض. این نقطه در اینجا یعنی به موجب مزایایی که بعضی در بعضی دارن، ولی اون مزایا جوری مزایا جوری مزایا مجموعی مزایا ایجاب میکنن قوامیت مرد را. این نقطه در تفسیر المیزان نیامده. یکی دیگه از علمای رفتی در مقالات نویسید، آقای موسوی زنجانی، سلطاز موسوی زنجانی، من خیلی نقطه جالبی الرجال قوامون علی النساء، بعدی که به ما فضل الله بعضهم علی بعض، نمیگه به ما فضل به ما فضلهم الله علیهن، نمیگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی در مجموع چیزی اینها دارن که اونها ندارن و چیزی اینها دارن که اونها ندارن، مزایایی دارن اینها که اونها ندارن و مزایای اونها دارن که اینها ندارن. این سبب شده است، این یکی از سبب است، و به ما انفقو من انواله هم که سبب دوم. پس این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، نشون میده که انسانها در متن خلقت به صورت جز آفریده شدند، اون چنان آفریده شدن که همه متفکر یک دیگر باشن، همه برای یک دیگر به طور ناخود آگاه کار بکنند. هر چنین مثلا اون یه فردی بچه مثلا میرود مدرسه، در خودش احساس میکنه استعداد مثلا فنی را، او خودش اصلا نمیدونه که دنبال چی داره میاد، داره چی داره میره. او از نظر خودش دنبال ذوق خودش و دنبال استعداد خودش میره. میدونه که اون چیز مثلا در این کارهای فنی، مثلا در کارهای برقی و اینجور چیزا خوده. میدونید بعضی افراد در یه رشته استعداد خوب دارن، در رشته دیگه کودن هستن. یه کسی دیگه میرود دنبال و در خودش احساس استعداد دیگری احساس میکنه. و کل حزب به مالده این فرحون، هر کسی هم همونی که خودش داره او را خیلی خوشش میاد و او را بهترین چیزها میداند، ولی اینها ناآگاهانه خودشون نمیدونن که این یک تدبیری در متن خلقت، تدبیری در متن خلقت که در هر فردی و در هر گروهی یک نوع استعداد دل خصوص، نمیگم دیگران رو استعداد نداشته باشن، در نوعی در بعضی افراد و در گروه ها استعدادهایی بیشتر است، به طوری که این استعداد اون را به سوی اون کار جذب میکنه، به طور طبیعی تقسیم کار در جامعه رو خیده هست. به طور طبیعی یه مقدار تقسیم کار در جامعه رو خیده هست. سلام نه اینجا در ما اینجور آفریدیم، ما اینجور آفریدیم، اونجور که بخواد بشه برسب اصلا آفریدیش اینجور نیست، برسب آفریدیش هیچ. افراد مثل درخت های هستن، مثل گله آهو، گله آهو، افراد آهو جوری خالق شدن که هیچ کدوم بیش کدوم احتیاج ندارن، فقط عامل دشمن سبب میشه که اینها با هم دیگر حرکت کنن، یعنی هیچ کده نیازی دیگری را برطرف نمی کنید. یک نیازی که عامل خارجی اینها را دیگر دیگر پیران داده، او عامل خارجی را که برداری او به کمال خودشی رسیدن، به کمال خودشی رسیدن، جامعه چیزی به اونها نمی دارد، جامعه فقط اینها را از شر اون جسمان مشترک می کنه، از این بیشتر دیگر می کنید، این خیلی خارج این دوتایی که خیال می کنم که این دعای کافی هم باشد برای این، از این جهت کافی. قسمت دوم برای مدعا عرض کردیم که مجموع تعلیمات اسلامی، یعنی ما باید روح تعلیمات اسلامی رو به دست بیاریم، ببینیم آیا از مجموع تعلیمات اسلامی همین روحی که از این آیه نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعضی درجه لیتخذ بعضهم بعضا سخریه درمیاد، اصلا تعلیمات در همین اساس هست، یعنی همه رو دعوت میکنند که هرچی بیشتر جلد بکنند، هرچی بیشتر ادغام بکنند، هرچی بیشتر اتحاد پیدا کنند، متفق بشنند و تفرق و تفکت در میان اونها نباشه، تعلیمات را هی بیشتر بر این اساس قرار بده، چون این بحث متفق بیشتر آینده میاد، خود بحث را جدا نکنه. پس از بحث مدنی بسار بودن از نظر قرآن فعلا خارج شدیم، اگر که بعد هم باز در ضمن بحث ها میاد. بریم سراغ بحث دوم. بحث دوم ما این بوده آیا جامعه مرکب حقیقی یا مرکب حقیقی نیست؟ گفتیم لازمه یه مرکب حقیقی در جلسه پیش عرض کردیم، حالا یه مقدار کم تکرار بکنیم. فرق مرکب حقیقی و مرکب غیر حقیقی این است که در مرکب حقیقی اجزا هویت و استقلال کامل خودشون از دست میدن، تابع کل میشن، یعنی کل وجود مستقل پیدا میکنه. مرکب حقیقی معنیش میدن اجزا استقلالشون از دست بدن حل بشوند در یک کل که وجود وجود اون کل است. حالا آیا در مرکب حقیقی همیشه اجزا تمام استقلال کنه از دست میدن که هیچی باقی نمیموند یا به طور نسبی لاغل باید از دست بدن؟ حالا این را میزنیم کن بعد رو دست میدن این را تغییر کردیم استقلال کامل کنه از دست میدن. گفتیم این مرکبات طبیعی اینجور هست، مرکبات شیمیایی، حالا اهم از مصنوعی یا اهم از طبیعی. آب یک مرکب از دو گاز، این دو گاز قبل از ترکیب استقلال دارن، اسم مستقل دارن، خاصیت مستقل دارن، اعصاب مستقل دارن. بعد اینها در طبیعت با یک دیگر ترکیب میشن، از اینها آب به وجود میاد. وقتی آب به وجود میاد، آب دیگه اون اکسیژن و هیدروژن که از اونها آب به وجود آمده، الان توی آب اکسیژنی وجود نداره، یعنی با هویت اکسیژنی هیدروژنی با هویت هیدروژنی وجود نداره، فقط هویت آب وجود داره. خاصیت های جدید پیدا شده، اکسیژن برای خودش قبلا خاصیتی داشت، هیدروژن هم برای خودش خاصیتی داشت، هیچ کدوم از این خاصیت ها توی آب نیست. آب برای خودش خاصیت مستقل داره، قانون مستقل هم داره، حتی قانون مستقل داره. اونها گاز بودن تابع قانون گازها بودن، این حالا مایع تابع قانون مایع هست. این چه مرکبه هایی که در اینجا البته اجزا هویت خودشون رو به کلی از دست دادن. جامعه و افراد که ترکیب می شود چیزی نیست. اونی که ابتدا هر کسی فکر می کند این است که ترکیب جامعه و افراد ترکیب اعتباری است. افراد تمام استقلال رو دارن، حتی جامعه وجودی ندارد، ترکیبی ندارد، در واقع اعتبارا میگیم مرکب. مثل همون گله آهو، و اگر میگیم گله وجود اعتباری داره، واقعا ترکیبی نیست. مثل درخت های یک باغ است که اگر میگیم این مجموعه مجموع وجود اعتباری دارد، و اون وجود مستقل مال افراد است. آیا جامعه انسانی هم اینجوره؟ از نظر شخص به تعبیر دیگه از نظر تن، از نظر تنها بودن، از نظر جسمها بودن که بدون شخص اینجوره. ما از نظر جسمی و از نظر شخص نه تقصیلیت، از نظر شخص خودمون، از نظر یه اندام، از نظر انسان زیستشناسی. انسان زیستشناسی یعنی این حیوان به قول اینها تکامل یافته، این حیوان مستقیم القامه، این حیوانی که ارسنم که دارای سلسله اعصاب الخصوص و اندام الخصوص، اینها که با هم دیگه ترکیب میشن، اندام ها که با هم دیگه ترکیب میشن. پس از نظر اندام ها که سخت نظره که ترکیب اعتباری نبید. انسان علاوه بر شخص بودن شخصیت دارد. من واقعی من انسان به شخصیت انسان مربوطه، نه به تن انسان. یعنی اون چه که به فرهنگ انسان مربوط می شود، به روح انسان مربوط می شود، به اندیشه های انسان مربوط می شود، به اراده ها و خواسته های انسان مربوط می شود، به شعورها و وجدانها ها مربوط می شود. پس صحبت ترکیب جامعه هر کس چی میگه، نمیخواد بگه که این بدن ها با هم دیگه ترکیب شده. خب بدن ها به ذره با هم دیگه ترکیب شده. این است که آیا اون چه که ملاک شخصیت ما ها هست، آیا این ملاک شخصیت ها به دیگر ترکیب میشن، ترکیب شده هم و در واقع یه وحدت اینجا وجود داره، یا نه تفرق وجود وحدتی وجود نداره؟ اینجاست که باز نظر ابتدایی اینه که آقا تفرق وجود داره نه وحدت، وحدت اعتباری. یعنی این نظر روانشناسانه است. آقا همینجوری که از نظر بدنی هر فرد مستقل از فرد دیگر است، از نظر روانی یعنی اون چیزی که مربوط به من عنوان شخصیت احساس می کنم. اندیشه من، فکر من، ایمان من، اراده من، وجدان من، هر چی که مخواد بگید، این هم یک عمل مستقل نیست که همراه این بدن من وجود داره. روان شما هم، یعنی اون چی که به امور روانی شما مربوطه، اینها یک امور مستقل نیست که باز در شما بود. روان دیگری همینجور، روان دیگری هم همینجور، روان ها از دیگر مستقل وجود داره. مثل بدن ها مستقلن، روان ها از دیگر مستقلن. ارتباط البته نمیشه که با هم دیگر ارتباط هست، جسم با هم دیگر احیانا ارتباط پیدا میکنه، ولی وحدت به وجود میاد. پس تمام مسائل روانی و شخصیت انسان در قلمرو روانشناسی واقع میشود، به جنبه های فردی افراد متصل. اینجا در عصر جدید، خیلی جدید، ولی در حدود 50 سال پیش نظریه ای پیدا شده است که آمده گفته که اساساً انسان‌ها از نظر شخصیت، از نظر اون چی که ما مسائل فرهنگی و روانی می‌نامیم، هیچ استقلالی افراد ندارند. نه مثل خوبی زندگی کردن در آخر روح فردی وجود نداره، روح جمعی وجود داره، یعنی یک روح کل، نه کلی به اصطلاح عرفا و فلسفه، نه یک روح کل وجود داره که روح جامعه. این روح جامعه یه مقدار در این انجام ریخته شده، یه مقدارش در اون انجام، یه مقدار در اون انجام، یه مقدار در اون انجام. مثل این که یه سلسله ظرفه ها ما اینجا داشته باشیم، یه سلسله کاسه ها، بعد یک آب این کاسه ها رو اینجا پهن کنیم تو این محل، بعد یک آب جاری بشه بعد در توی این محل، بعد این آب بیا تمام این کاسه ها رو کرده. البته هر کسی مقداری از او آب گرفته، ولی یک آب است که همه رو پر کرده. آمدن گفتن آها فقط روح جمع وجود داره، روح فرد جزئی از روح جمع، و روح جمع حقیقت دارد، روح فرد اعتباری. این از نظریه که ما در عدل الهی هم اشاره بهش کردیم، که گفتیم بعضی ها اصالت جمعی فکر می کنن، بعضی ها اصالت فردی فکر می کنن. ما که جامعه اصالت داره، فرد اصالت نداره. تو بعضی کتاب هم شاید خونده باشی، گفتن جامعه اصالت داره، فرد اصالت نداره. یعنی جامعه وجود داره، فرد وجود نداره. باید اشتباه نکنه، نمیگن اندام فرد وجود نداره، به اندام کار نداره، به شخصیت افراد. یعنی اون میره که شما خیال میکنید که افراد به عنوان شخصیت ها مستقل از این دیگر وجود دارن، وجود ندارن. روح ها مستقل از این دیگر وجود دارن، وجود ندارن. اونا قائل به روح به اون معنام که ما میدین که نیستن، و در نتیجه هر اراده ندارن جز پرچدی از اراده جامعه. فرد اندیشه ندارد جز پرتوی از اندیشه جامعه. وجدان ندارد جز پرتوی از وجدان جامعه. ایمان ندارد جز پرتوی از ایمان جامعه. هر چه از مال جامعه. نتیجه هم که میگیرم جبه هست و که فرد استقلال نداشته باشه آزاد هم دیگه بله آزاد. این نظریت مال جامعه شناس معروف هست که نام دورکیش، او جبری مطلق هم هست. میگه اصلا از فرد در جامعه خیالش سیاست با خودش میکنه که من آزادم، من استقلال دارم، هر چه داری هیچی که خودت نیست. جامعه در تو نهاده و ریشته در تو، و اونی که جامعه نیستن افتضای جبری هم داره که به تو مربوطه. همین دیگه اکسیژن و هیدروژن بعد از این که ترکیب شدن آب رو به وجود آوردن الان در آب اکسیژن دیگه نقشی نداره، هیدروژن هم نقشی نداره، همه این از کمال آب. این افراد قائل به حیات هستن، به حیات جامعه، حتی حیات فرد را نفی می کنن، یعنی به صورت مستقل نفی می کنن، قائل به قانون هستن، ولی قانون در مال جامعه می کنن، قانون روانی فرد را نفی می کنن، وجدان را مال جامعه می دانن، بقا ولا بقا را، ادامه وجود را مال جامعه می دانن. هر چیزی می دیگر یه جامعه هزار سال از وجود پیدا کرده، الان وجود داره، مثلا حتی صد سال دیگه هم این میتونه در قرآن تحذیراتی هست در این برای جامعه عمر هست برای جامعه نه قائل شده، برای جامعه وجدان قائل شده، برای جامعه طاعت قائل شده، برای جامعه معصیت قائل شده، برای جامعه سنت و قانون قائل شده. اگه وجود حقیقی نداشته باشه سنت و قانون هم نداره، سنت مال افراد دیگه. در تفسیر المیزان قسمتی از این آیات را در همون بحثی که عرض کردم در یک جا جمع کرده. حالا این آیات رو میخونیم، اگر که آیات دیگر نرسه غیر از این آیات هست. در یک جا میفرمایند این که بعد از این که بیان میکنم رابطه فرد و جامعه از قبیل رابطه جز است با کل حقیقی، جز با کل حقیقی، در صفحه طبیعت از جلد چهارم در عنوان چهارم از این مباحث اعتبار الاسلام رابطه الفرد و المجتمع. در صفحه 102 میگوین به حاضر رابطه تل حقیقیه بین شخص و المجتمع لا محالته تعدی الى کیمونت اخرى، این نحوهی که دور کلی نگفتن از کیمونت اخرى. این رابطه حقیقی و فعل افعال حقیقی منجر به یک وجود مستقل دیگر می شود، به یک کیمونت دیگر می شود. وجود که رابطه اکسیژن و هیدروژن منتهی به کیمونت آب شد، رابطه افراد با یک دیگر منتهی به کیمونت یک واقعیت می شود به نام جامعه. حسب ما یمد دهل اشخاص یا یمد دهل اشخاص من وجودهم و قواهم و خواستهم و آثارهم فَيَتَكَلَّمُ لِسِّ الْمُجْتَمَعِ سِلْخُ مَا لِلْفَرْدِ مِنَ الْوَجُودِ وَخَوَاسِ الْوَجُودِ، برای جامعه متکرده می شود، یک وجودی متانق با وجود افراد خودی. البته معلومه که از هر افرادی یک نوع جامعه تشکیل می شود. این هم بعضی ما بعدها راجع به روح جامعه بحث خواهیم کرد، به اون هم یک بحث خیلی با حرفایی که مخصوصا در مارکسیسم در این زمینه آمده که ابزار تولید را زیر بنا می‌گیره، اقتصاد را زیر بنا می‌گیره، با بحث‌های قرآنی که در اینجا داریم، وقتی که خیلی بحث‌های آنی و شیرینی در میاد در اینجا. به حسب این نظریه که حالا اینجا هست، بی با نظریه اونا فرق می‌کنه. کیمونت جامعه، سلخ وجود جامعه از نوع سلخ وجود افراد، یعنی افراد هر سلخی داشته باشند جامعه چنین سلخی می شود. بلحاظا ممکنه جامعه ها مختلف باشه، از نحوه وجود او یه روح داشته باشه، او یه روح، او یه ماهیت داشته باشه، او ماهیت دیگری، ریشه سال ایشان میگن این است که درست هم هست، علت شما را بعد همین الان امروز بسیده که فرماید که ولی کل امت اجل اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. آیه قسمت قبلش را همچنان که الان یادم را ذهنم سپرده ای رجاله را برای هر امتی، هر جمع، هم مقصدی عجلی، عمری، عمرشون که به پایان برسد فانی میشن، نه یک ساعت مقدم، نه یک ساعت مؤخر. پس این خیلی از این است که هر فردی براش عجل است، امت هم عجل دارد. اگر امت هم اعتباری باشه، نه عجل هم عجل افراد دیگه، امت دیگه عجلی ندارد. ولی اگر امت وجود حقیقی داشته باشه، این هستی میگید بلا حضا امت ترقی دارد، امت انحطاط تنزل دارد، امت تولد دارد، امت موت دارد، امت عمر دارد. قرآن میگه هر امتی یک عمری دارد و یک پایان کاری دارد. وقتی هم که پایان کارشون برسد دیگه تقلق ناپذیره، با قول امیدان لا تغییر است، جبری دیگه پایان اون مرگ است. وقتی که رسید دیگه جلویش نمیشه. اعراف آیه 34، این آیه در سوره اعراف آیه 34، و کل امت تدعا الى کتاب، هر امتی به کتاب خودش، به سوی کتاب خودش خونده خواهد شد. من فرصت نکردم اخیراً که این آیه رو نگاه کنم که این ناظر به قیامت هست و چیز بعیدم نیست ناظر به قیامت باشه، چون آیات دیگر نظیر این ما داریم که اونم عجیبه خیلی. اونا هم حق بود ذکر میکردن که ذکر نکردن. در قرآن میتونیم و کذاله که ندعو کل اناسین به امامهن، در قیامت هر گروهی از مردم که دارای امام واحد و پیشوای واحد هستند و قهرم در دنبال او میروند و مقصد او رو دارند، همه را با پیشوای خودشون میخوانند. در اون قصیده سید اسماعیل همیری هست که لکل چیز لأم چیز دلوا مرداو بخونه شرشا لأم امرین دلوا مرداو. بعد اونجا که میگه که در روز قیامت مردم هر گروهی با امام خودشون محشور میشن، در زیر لوای امام خودشون میاد، اون گروه در زیر لوای فلان امامشون میاد، تا گروه امیرالمومنین در زیر لوای امام امیرالمومنین میاد. ناظر به این مطلبی که در قرآن هست و در احادیث هم یا در باره فرعون فرماد یعدم قومه یوم القیامت، چون اون که در قیامت تجسم اون چیزی که در دنیا هست. فرعون در قیامت پیش ها پیش قوم خودش حرکت میکنه، چون در دنیا پیش ها پیش قومش بود، چون قومش در دنیا در او امامشون بود و پشت سر امام خودشون حرکت میکردن. قهران پس بنابراین فرعون و قومش یک کتاب دارن، این یک سرنوشت. آیه دیگر در اون دارم در ذیل چیزه فولا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدلا بغیر علم. بعد اون فرمات کذالک زینا لکل امتی عمل هم، این چیز برای هر امتی، هر جمعی، هر گروهی ما یک نوع فکر و یک نوع روح قرار دادیم که اون عمل خودشون در وجدانشون، در ذهنشون برای اونها زیباست. یعنی هر امتی یک طرز تفکر مخصوص دارد که در اون به حسب اون طرز تفکر مخصوص یک نوع عمل برای اونها پسندیده است. پسند هر قوم میگونه. البته در ذهن این آیه مسئله این که هر قومی که شامل قوم طائی و قوم مطیع و قوم عاصی میشود، آیا این مسئله به جبر منتهی میشود که پس کسانی هم که کار بد میکنن ما همون کار بدشون رو در نظرشون مزین قرار دادیم، ما شعور واحد رو به اونها دادیم که کار بد و خودشون رو برای خودشون زیبا ببینن؟ در تفسیر علمیان در ذهن اینجا تو این جهت مخصوصا بحث کرده، بس خوب کرده، بس خوب کرده. این جهت مقصود ما نیست، ولی مقصود این است که اینجا میگه هر امتی عملی دارد و نوعی وجدان و طرز تفکری دارد که اون عمل خودش، اون عادت خودش، اون روش خودش در وجدان خودش زیبا جلوه میکنه، که همین عمل در میان قوم دیگر بره وجدان قوم دیگر قبول نمیکنه. وجدان هر قوم نوعی عملی را میپذیرد که وجدان قوم دیگر میپذیرد. پس هر قوم یک وجدان مشترک دارد، مجموع افراد هماهنگ، نه افراد مستقل، مجموع افراد هماهنگ در یک مقصد داره طرز تفکر است. این پس چه می دهد؟ امت داره، نسبت را به امت داده در اینجا. ببینید نسبت را به امت، همونجور اونجا می گه امت عمر دارد، نه اینکه بخواه عمر افراد را مجازن گفته عمر امت، نه مجازن عمر افراد را نمیگه عمر امت، قطع نظر از عمر افراد امت عمر دارد. یا در آیه دیگر منهم امت مقتصده که قومی از قومی، گروه از قوم یهود را مستثنا میکنند، میگه این گروه یک گروه مقتصد هستند، میانه رو هستند، باید این میانه روی که عمل است به گروه رسبت داده. یا آیه دیگر نه حالا این بعد ما عرض میکنیم جامعه که ما اینجا میگیم اتفاقا در اجزای جامعه حالا بعد بحثی میکنیم اینه ما توجه دارم. یا آیه و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق و اخذتهم فکیف کان عقاب. هر امتی همت اینه آهنگ کردن، آهنگ اینه قصد کردن برای اذیت پیغمبرشون که بگیرن اون پیغمبر را و به باطل با اون مجاهده کردن برای اینکه حق را از بین ببرن، ما هم امت را از بین بردیم. این اتفاقا یک نقطه خاصی را اینجا بیان میکنم، مسئله این که امتها در دنیا سرنوشت واحد دارن، سرنوشت مشترک دارن، مسئله سرنوشت مشترک در چیز داشتن، یعنی فرد دیگه حکمی ندارد ولو این که فرد بتواند مستقل باشه. پس دیگه مثلا دوم بعد از بکنید. حالا از این آیات ایشان استنباط میکنن که پس قرآن برای جامعه اصالت باره، حق بود که در اینجا یه تصدی دیگری باز می کردن که شاید در لابلای حرفاشون هم استفاده بشه ولی باز نکردن. به اون این هم که در اول سخن هم عرض کردم که یک مرکب حقیقی اون که افراد استقلال کامل خودشون از شرف می رن. ولی آیا لازمه یه ترکیب حقیقی این است که افراد و اجزا هیچ استقلال نداشته باشن؟ مثل آب و همون اکسیژن هیدروژن، یا نه لازمه ترکیب حقیقی این است که استقلال کامل نداشته باشن. این منافات با استقلال نسبی اجزا و افراد ندارد. دومی درستن به این فلسفه ای هم مرکبات هر چه پایینی ترن استقلال اجزا کمتر. اینجا مرکبات معدنی و جمادی اصلا افراد هیچ اجزا هیچ استقلال ندارن، ولی وقتی که به مرحله نباتی میرسد یک نوع کثرت در وحدت به اصطلاح فلسفه ما و وحدت در کثرت پیدا میشه. یعنی در عین اینکه همه یک واحدن و از نظر اینکه یک واحدن استقلال ندارن، در عین حال یک کثرتی دارن، یک استقلال نسبی هم میان اجزا هست. شما که سنگ آب به قول فلاسفه ما علاوه لکیرت واحده عمل میکنه، یک نواخ عمل میکنه چون اجزای استقلال لبی سراغ گیاه که میره، در این اینکه اینا همه یک واحد حقیقی هستن در این حال این قوا یک نوع استقلالی از دیگری دارن و اجزا و ابعاد داره. بعضی از قوا کارشون تغذیه است، یک قوه دیگر کارش مثلا توالد تناسل است، یک قوای دیگر برای نمو و کار میکنه و هر یکی از این قوا با شعری دارن. در تکیر این یکی استقلالتی هر جزئی نسبت به جزء دیگر داره، یعنی نشون میده که وحدتی است در عین فساد. و ترکیب حقیقی هست و استقلال کامل نیست، ولی استقلال نسبی اجزا بیشتر است. در انسان که به طور قطع انسان یک واحد حقیقی است، استقلال جنبه های مختلف انسان با یک دیگر در حدی است که با یک دیگر می جنگن. در درون انسان یک جنگ درونی برقرار میشه، همونی که قدمای ما رو جنگ عقل و نفس می نامیدن، جنگ جنبه ملکوتی و جنبه ناسوتی انسان، جنگ شهوت و عقل. این در عین این که یک واحد حقیقی است و انسان یک مرکب حقیقی است، اجزایش در یک به اصطلاح همشون ریشه‌شون به یک جا می‌پیوندد، در عین حال اجزا به حدی از استقلال رسیدن که با یک دیگر تنازع می‌کنند. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون و هر، که میدونیم یکی از مسائل تضادهای خیلی ارسانم که مهم انسان همین تضاد به عقل و نفسی که میگوید، یا به تعبیر شیخ بهایی که اون جنبه کثرت را البته تنها در نظر گرفته، میگه هر انسانی در اربعینش میفرماد که هر انسانی نوعی در درون او خوکی و شیری و شیطانی و سرشتهی جمع شده. یعنی اینقدر گویی نمستده. خوک مظهر شهوت هست، شیر مظهر غضب، شیطان مظهر تفصیل و فرشته هم مظهر هست. مقصود اینه که میگه انسان از شهوت و غضب و رحم و عقل آفریده شده که گویی در درون این چهار تا موجود مستقل هستن. این جنبه کثرت رو البته می‌بینیم، بالا یک جنبه وحدتی داره که همین‌ها در عین حال یک واحد رو به وجود آوردن، یک واحد حقیقی رو به وجود آوردن. در جامعه اختلاف نظر ما با اون نظریه جامعه شناسی دورکه می‌بینم که از نظر دورکه ترکیب جامعه نظیر ترکیب آب، یعنی افراد هیچ اجزا هیچ استقلال ندارن، بلحاظا جبر مطلق حکم کنند. از نظر ما رابطه جامعه و اجزا و افراد به اون شکل نیست. در عین اینکه جامعه وجود حقیقی دارد، فرد هم حقیقت و هویت خودش از دست داده، یعنی استقلال نسبی فرد در مقابل جامعه دارد. فرد تحت تأثیر جامعه هست، شدید هم هست، ولی قدرت اتیان در مقابل محیط و جامعه هم دارد. یعنی میتواند انسان به انسان فردی که در عین اینکه جزء الکل است، به تعبیر خودمون در اون ضیاء مهدی و تعبیر جزء انسان الکل است، هر انسان الجزء جزء انسان الکل است، ولی اون قدر استقلال هم دارد که میتواند جزء سرنوشت کل خودش را قرآن از یه طرف همین آیات رو میگه برای جامعه حیات قائل، که آدم خیال میکنه اینجا همون نظر دورکیم رو میگه، یا آیات دیگری که اینجا ذکر نکردن مثل آیاتی که میگه که هر قومی خود سنتی دارد، اقوام سنن دارند، تا وجود حقیقیشون داره سنن دارد. یعنی در جای دیگه برایش اشخاص، برای شخصیت ها نقش قائل، برای فرد مسئولیت قائل، و برای شخص
یا میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
بس خلاف جبر خودتون مواظب باشید، این نظر این جهتی مراقب خودتون باشید، خیال نکنید ضلالت جامعه سبب میشه شما حتما دیگه جبران ضلالت هست. نه،
اگه همه ضلالت باشن شما میتونید مرتدی باشید، یعنی میتوانید در مقابل جامعه خودتون اسیان بکنید.
پس بنابراین این میشه در ترکیب جامعه و فرد، ترکیب حقیقی
در عین این که اجزا و افراد استقلال خودشون را به طور نسبی و از هر جای دیگر بیشتر، حتی از درون یک فرد انسان هم بیشتر،
به طوری که جنگ های درونی جامعه همیشه به طور گروه ها در درون جامعه با یک دیگر همیشه می جنگن،
با اینکه روح واحده بر همه سن حکم فرما.
و این ریشش یک مسئله دیگری که قرآن به اصالت روح و اصالت فطرت قائل است. به این بحثم باید اینجا طرح نکردم، حقش بیتر بیشتر اگر دورکیمون حرف رو میزنه، شروع انسان برسن انسان زیستشناسی، انسان زیستشناسی هم یعنی این موجود که یک سلسله اعصاب داره و این سلسله اعصاب فقط امکان پذیرش رو به این میده،
پذیرش هم که از جامعه میگیره از خودش چه نداره، این فقط یه ماده قابل است. درست؟
ولی قرآن برای هر فرد یک روح قائل است، روح جنبه فردی داره و برای روح او فطرت قائل است. در عین اینکه میگه روح ها با یک دیگر ترکیب میشوند، فطرت اصالت خودش حفظ میکنه. حتی میبه باشه انشاءالله برای جلسه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خودمون رسیدیم به که ترکیب جامعه یک ترکیب حقیقی از آیاتی که خوندیم استفاده می شود. جامعه مستقل از افراد هدف دارد و سنت و قانون مخصوص به خود دارد. دلیل در این است که جامعه از خود شخصیت دارد و وجود حقیقی دارد و به تعبیر فلسفی ترکیب جامعه ترکیب حقیقی نه اعتباری. این وقت اینجا قهرن مسئله جبر و اختیار مطرح می شود و مطرح هم شده است. کسانی که قائلند که جامعه از خود شخصیت و روح دارد و از این تعبیر به روح جمعی می کنند، منکر اختیار و آزادی افراد هستند و می گویند فرد در واقع مختار نیست و آزاد نیست و روح حاکم بر جامعه است که بر فرد در فرد عمل می کند. اون وقت گفتیم که این آیا ممکن است که جامعه در عین این که
ترکیب حقیقی و وجود حقیقی دارد و روح دارد، در واقع یک روحی بر جامعه حاکم است، مسئله اختیار افراد هم محفوظ باشد. در جلسه پیش عرض کردیم که بله مانعی ندارد این جهت، و عرض کردیم که ترکیبه های حقیقی در مراتب پایین هرچه پایین تر باشد استقلال هویت اجزا مستحلت تر است، و هرچه که بالاتر می آید در این اینکه ترکیب حقیقی استقلال اجزا در این اینکه استقلال کامل خودشون را از دست می دهند به امکان ندارد استقلال کامل و مرکب حاکم بر اونها هست، در این حال به طور نسبی استقلال خودشون را حفظ می کنند که همونجور مراحل ذکر کردیم، از جماد گرفتیم تا نبات تا حیوان تا انسان که کاملترین مرکبات هست در طبیعت. جامعه که از انسانها ترکیب می شود و مرکب کاملتری هست، در اینجا در عین اینکه ترکیب حقیقی هست، استقلال نسبی اجزای تشکیل دهنده یعنی افراد از هر جای دیگر محفوظ تر است. این به اصطلاح اصل تئوری فلسفی این مطلب بود که قول به روح اجتماعی و شخصیت اجتماعی با استقلال فرد منافی نیست. و لحاظا در قرآن کریم هر دو مطلب آمده است و این خود یک نوعی امر بین امرین است. یعنی در عین اینکه برای جامعه سرنوشت مشترک و سنت و قانون و قاعده و روح و هدف و شعور و وجدان قائل است، در عین حال برای فرد مسئولیت قائل است. مسئولیت ملازم با نوعی اختیار است، یعنی انسان در اگر مجبور باشد دیگر مسئولیت معنی ندارد. آیاتی که دلالت می کند بر مسئولیت فرد یا احادیثی که در این دلیل داریم که از مسلمات اسلام هست، اینها هم زیاد است که عرضیم. حالا به مناسبت این که بحث از روح جامعه کردیم، یکی دو حدیث از احادیثی که نسبتا معروف هم هست به این مناسبت عرض بکنم. یکی حدیث معروفی که رسول اکرم درباره مؤمنین فرمود که مثل المؤمنین فی تواددهم و تراحمهم مثل الجسد اذا اشتکا بعضهم تداعا له سایر اعضایه بالحمى و السهر. اعضای واقعی اون جامعه در می آیند. معمولا ما این حدیث را یک نوع تمثیل و یک نوع تشبیه محض که وجه شبهی در یک قسمتی باشد، بله این در خیلی جاها هست، من الان یادم نیست اگر بخوام که جشنشون بدم، ولی خودم در جاهای متعدد این را دیدم، میکنه بعدها در یاد داشتم هست ولی ها رو یاد نیست. در ماده اثر، بله ایشان میگن که در سکینة الاعمال در ماده اثرات سکینة البحار رسول رسول در ماده سکینة مقصود سکینة البحار بود، در سفینه البحار مرحوم شیخ عباس قمی ماده اخبار در اینجا هست. بسیار عرض میکنم که یه حدیث دیگری است که این را به دو جور نقل میکنم و ممکنم هر دوش هم درست باشد، یعنی هر دو هم هر دو که از نظر معنا درست است، یعنی هر دو هم ممکنه وارد شده باشد. نه نیست دریافت به این عنوان به این نام خیال میکنم یادم میتونم در کجا ایدم، به نظرم در نهج الفصاحه بوده ایدم، شاید اونجا دیگه باشه. الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمان خودشون شبیه ترند تا پدرانشون. ببینید این معلوم است که مقصود اینجا جنبه های جسمانی و جنبه های زیستشناسی نیست که شباهت قیافه مردم به پدرانشون چقدر است و به زمانشون چقدر است. مقصود شباهت روحی و اخلاقی است، نه این است که انسان یکی از عواملی که مؤثر در انسان هست از نظر خلق و روحیه عامل وراثت هست. عامل وراثت البته به صورت علت تامه نیست، یکی از عوامل انسان از آبا و اجداد خودش، از پدر و مادر خودش یک سلسله روحیات را به ارث می‌برد. از محیط خودش چقدر، از زمان خودش، این حدیث می‌گوید که شباهتش به محیط خودش و به زمان خودش و به جامعه خودش بیشتر است از شباهتش به پدر خودش. این همون تأثیر و حکومت جامعه را دارد روی فرد بیان می کند که اینقدر جامعه و زمان مردم را به رنگ خودش و به شکل خودش در می آورد بیش از مقداری که پدر مؤثر است در وجود او. عرض کردم این به تحدیث دیگری به شبیه این ولی به تعبیر دیگر یک جنبه دیگر رو باز بیان میکند و این است که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. امرا یعنی حکومتها، حاکمها. این هم باز به این جهت است که افراد در هر پستی که هستن به هر نسبت که بیشتر جامعه در اونها تمرکز پیدا کرده باشد، قوای جامعه را در دست گرفته باشند و اختیار جامعه را به دست بگیرند و در یک نقطه حساس جامعه واقع بشوند، چون جامعه افراد را تحت تأثیر خودش قرار می دهد. این است که نظیر اون جمله که الان جمعه این صورت همچه حدیثی داریم نادرم الناس علی دین ملوکهم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم. چرا؟ برای این که مردم وقتی که به جامعه نگاه می کنند، ببینید انسان وقتی که جامعه خودش رو میبیند و تحت تأثیر جامعه قرار میگیرد، اونهایی که به چشم انسان در درجه اول میاد چیه؟ در درجه اول اون نقطه های نمایان جامعه است. ملاحظه در قرآن در جای دیگر تحت عنوان کبرا آمده است.
ها اولائه کبرا اونا فعولون تبیلا یا آیه کسی که اتبانا سادتنا و کبرا انا افراد جامعه در این که یک فرد میخواد به رنگ اونها و به شکل اونها میخواد در بیاد این افراد همه علکسویه نیستند افرادی که بزرگتر هستند و یک نوع کبریایی در جامعه دارند